چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرگامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه نصب سیستم‌های دفاع موشکی در اروپا را پس از توافقنامه اخیر ژنو بی‌دلیل دانست. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عضو اوپک خواست تا برای افزایش تولید ایران جا باز کنند. و سخنگوی دولت ایران درخواست محمود احمدی نژاد برای برگزاری مناظره را رد کرد. وزیر امور خارجه روسیه نصب سیستم‌های دفاع موشکی در اروپا را پس از توافقنامه اخیر ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی بی‌دلیل دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف روز چهارشنبه پس از شرکت در نشست ناتو در بروکسل گفت با اجرا شدن نهایی توافقنامه ژنو در دراز مدت نیازی به نصب سیستم‌های دفاع موشکی در اروپا وجود ندارد. روسیه همواره با نصب سیستم‌های دفاع ضد موشکی در اروپا مخالف بوده، اما آمریکا در سال‌های اخیر با دفاع از نصب این سیستم‌ها گفته برای حمایت از همپیمانانش در مقابل هر گونه تهدیدی نیاز به نصب دفاع ضد موشکی است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در آغاز نشست عادی سازمان اوپک از افزایش تولید نفت ایران به میزان 4 میلیون بشکه در روز در صورت برداشته شدن تحریم‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای زنگنه که برای شرکت در نشست اوپک به وین رفته، خطاب برخی از اعضای اوپک که به دلیل تحریم‌ها سهم ایران را در بازار نفت به دست آوردند، گفت هم‌اکنون وقت آن است که برای بشکه‌های نفت ایران جا باز کنید. پیشتر جمهوری اسلامی ایران و عراق از دیگر اعضای اوپک خواسته بودند تا برای افزایش تولید نفت این دو کشور جا باز کنند. 164مین نشست عادی سازمان اوپک روز چهارشنبه 13 آذر در مقر دائمی این سازمان در وین اتریش برگزار می‌شود و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، نیز به این منظور به وین سفر کرده است. سخنگوی دولت ایران با رد درخواست محمود احمدی نژاد برای برگزاری مناظره با حسن روحانی گفت دولت وقت این حرف‌ها را ندارد. محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت آماری که حسن روحانی در گزارش 100 روزه ارائه کرد بر مبنای آمار مراجع رسمی از جمله گزارش مرکز آمار بوده است. او گفته رئیس فعلی مرکز آمار از دولت پیشین باقی مانده و محمود احمدی نژاد می تواند از او در این باره سوال کند. آقای نوبخت با بیان اینکه جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش دارد، به محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرد حالا که فرصت بیشتری دارد می تواند مطالعات بیشتری داشته باشد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از دیدار و مذاکره با مقام‌های کویت و عمان به قطر سفر کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او روز دوشنبه پیش از پرواز به قطر از عربستان سعودی برای همکاری با ایران در راستای استقرار صلح و ثبات در منطقه دعوت کرد. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به منطقه برای اطمینان بخشیدن به کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در زمینه برنامه هسته‌ای ایران ارزیابی شده است. حسین قویمی در همین ارتباط با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، پرسیده که آیا توضیح درباره توافق ژنو محور اصلی سفر محمد جواد ظریف به سه کشور منطقه است یا دلایل دیگری هم این سفر داره. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
به طور کلی روابط ایران با همسایگانش در حاشیه خلیج فارس بعد از ماجرای سوریه و مداخله گسترده جمهوری اسلامی در سوریه دچار تیرگی و سوء تفاهمات بسیار شد. در مورد سه کشور به ویژه این روابط تیرگی بیشتری داشت. یکی عربستان سعودی، یکی بحرین که ایران رو متهم به دخالت در امور داخلیش میکنه و سومین کشور هم قطر بود که قطر دارای روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با جمهوری اسلامی بود حتی قبل از اینکه این مسائل پیش بیاد. بیاد، ولی به خاطر اینکه قطر در سوریه از مخالفان اسد حمایت میکنه، جمهوری اسلامی بار تبلیغاتی حملاتش رو یه مقدار زیادی روی قطر گذاشت و قطر رو متهم کرد که همدست اسرائیل و داره سیاست‌های اسرائیل رو پیش میبره. همه اینها به اضافه اختلافات دیرینه ایران و امارات بر سر ادعای امارات متحده نسبت به سه جزیره همیشه ایرانی ابو موسی و تمر کوچک و بزرگ، اینها هم مزید بر علت شد. مداخله جمهوری اسلامی در عراق، جلوگیری از تشکیل کابینه آقای تمام سلام در لبنان که الان 6 ماهه میخواد کابینهشو تشکیل بده ولی عملا حزب الله مانع از این شده و برای خود حق وتو قائله، همه اینا دست به دست هم داد و این روابط تیره شد.
آقای نورزاده، عربستان سعودی حامی دیگر مخالفان حکومت دمشق و از مخالفان جمهوری اسلامی بویژه در مورد برنامه هسته‌ای ایران و توافق ژنو از کشورهای قدرتمند منطقه محسوب میشه. آقای ظریف برای سفر به این کشور ابراز امیدواری کرده. آیا به تصور شما مقام‌های سعودی هم به اندازه دولت ایران مشتاق این دیدار و مذاکره هستند؟
به نظر میرسه گسترش سوء تفاهمات زمینه مناسبی برای این سفر فراهم نکرده. ببینید، به 2 نکته توجه کنیم. یکی این که آقای هاشمی رفسنجانی که دارای روابط نزدیکی با سعودی هاست و با پادشاه سعودی روابط بسیار دوستانه ای داره، ایشون در مصاحبه که اخیراً داشت اعلام کرد که آمادگی این رو داره که به عربستان بره و بین دو کشور میانجی بشه، اما در درجه اول میخواد اطمینان خاطر داشته باشه که از جانب همه گروه‌های صاحب قدرت این وکالت به او داده شده. به معنای دیگه هاشمی گفت که من حاضرم برم ولی در صورتی که آقای خامنه‌ای موافق باشه. مسئله دوم خود آقای روحانی بود. همونطور که من اول اشاره کردم، آقای روحانی بعد از انتخاب صحبت این کرده بود و نزدیکانش گفته بودند که ایشون اولین سفرش به خارج به عربستان سعودی خواهد. این اتفاق هم صورت نگرفت و بنابراین سعودی ها معتقدند که در اینجا جمهوری اسلامی در واقع قولش با افعالش یکی نیست.
آیا به گمان شما دولت ایران قصد داره کشورهای جنوب خلیج فارس رو به سوی حمایت از رژیم دمشق متقاعد کنه؟
طبیعتاً دیپلماسی جمهوری اسلامی روی این محور که شما فرمودید استواره و جمهوری اسلامی معتقده در تعامل با غرب حداقل موفق شدن یه مقدار زمان برای بشار اسد بخرن و تا یه حدی هم بهش مشروعیت بدن، ولی به نظر من در رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیتونن موفق بشن، چون قطر و عربستان سعودی موضعشون کاملا آشکار و روشنه، ضدیت با بشار تا سرنگونی او. در مورد کویت، کویتی ها اصولا یه سیاست بینابین رو اتخاذ کردن و علی‌رغم این که با سوریه قطع رابطه کردن، به مخالفان کمک میکنن، ولی به هیچ روی خواستار سلطه یافتن اسلامی های تندرو نیستن. امارات متحده عربی هم باز به خاطر روابط ویژه اقتصادیش با جمهوری اسلامی و مسائلی که خودش باهاش درگیره، ممکنه که سیاستش رو در رابطه با سوریه یه مقدار تعدیل کنه، چون اونا هم با اخوان المسلمین بسیار مخالفن و نمیخوان اونا یه وقت در سوریه روی کار بیان. میمونه سلطان‌نشین عمان و بحرین. بحرین که کاملا تبعیت از عربستان میکنه تو سیاستش و سلطان‌نشین عمان هم یک سیاست مستقلی داره، حتی در این زمینه که هنوز ارتباطکی با سوریه داره و با جمهوری اسلامی هم در تعامل دوستان است. بنابراین هدف اگر عربستان، امارات یا بحرین باشه، فکر میکنم تلاش‌های جمهوری اسلامی به جایی نرسه.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده در لندن. اما در ادامه اجازه بدید که پیش از اینکه این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر ادامه بدیم، شنونده یه تعدادی از پیام‌هایی باشیم که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیام‌گیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. 2042221112211 در اختیار شماست. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه.
آقای احمدی نژاد، 8 سال حرف مفت و بدون مالیات زدی و هر کس هم که خواستی در رادیو تلویزیون ملیت کوبیدی بدون اینکه حقی برای کسی قائل شوی که جواب حرفایت را بدهد. حالا بهتر است نطقت را برای دادگاهت آماده کنی.
35 سال چقدر خواننده دستگیر کردید، چقدر نویسنده کشتید، چقدر آدم اعدام کردید، چقدر ستار بهشتی‌ها رو کشتید. آقا دست بردارید از این کاراتون. شما تا آخر عمرتونم بکشید این ملت صداشو ساکت نمیشه. الان قرن 21 ارتباطات خیلی پیشرفت کرده. آقا خامنه‌ای دست از این کارا بردار، بچسب به جامعه، بچسب به مردم، یک کمی ایرانی بیاندیش. الان مردم ایران نیازمند کمکن به همه جای دنیا.
آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، حق مسلم ما انرژی هسته‌ای نیست. حق مسلم ما اینه که مردم بی پول نباشن، گرسنه نباشن، بیکار نباشن. الان مردم در فلاکت بدبختی دارن زندگی میکنن. آخه انرژی هسته‌ای یعنی چی؟ وقتی من پول ندارم، بچه هم گشنه هستن، در فلاکت زندگی میکنم، انرژی هسته‌ای به چه درد من میخوره؟
ادامه خبرها. با وجود وعده های قبلی دولت ایران، لایحه بودجه سال آینده روز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، پیشتر گفته بود در راستای عمل به آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون لایحه بودجه سال آینده تا 15 آذر ماه به مجلس ارائه می شود. با این همه او روز سه‌شنبه بدون بیان دلیلی از تأخیر در ارائه این لایحه خبر داد. در همین حال مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه گفت رئیس جمهوری لایحه بودجه سال 93 خورشیدی را یک شنبه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند. حزب الله لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از فرماندهانش نیمه های شب گذشته در مقابل منزلش کشته شده است. در بیانیه حزب الله، اسرائیل مسئول این ترور اعلام شده است. این گروه شبه نظامی در بیانیه خود آورده است که حسن اللقیس نماینده نیمه های شب در منطقه حدث در جنوب بیروت ترور شد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره ملاقات از آرش حسنی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تا پیش از بازداشت در شهرستان پیرانشهر در شمال غربی ایران کشاورزی می کرد. همچون بسیاری از شهروندان کرد آن اهالی، علاقمند به تحولات سیاسی منطقه و در ارتباط با احزاب سیاسی کرد زبان منطقه بود. احمد پولادخانی در سال 86 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد، اما کار بررسی اتهامات او در دادگاه بیش از 2 سال طول کشید و آقای پولادخانی و 8 متهم دیگر این پرونده در این 2 سال بلا تکلیف در زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف نگهداری می‌شدند. در دادگاه بررسی کننده اتهامات او و 8 همپرونده‌ایش، آنها به اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با حزب پژاک، جاسوسی برای کشور آمریکا و دادن اطلاعات نظامی ایران به پژاک متهم شدند. از آنجا که اتهامات احمد پولادخانی و همپرونده‌ایهایش از جمله محمد امین آگوشی و ایرج محمدی دادن اطلاعات و افشای اسرار نظامی به حزب پژاک بود، پرونده اتهامات آنها به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. آقای پولادخانی در شعبه 2 دادگاه نظامی ارومیه با همین اتهامات به اعدام از طریق تیرباران محکوم شد. حکم اعدام او در خرداد ماه سال 89 در شعبه 31 دیوان عالی کشور به ریاست قاضی سلیمی تایید شد. حدود 1 سال پس از تایید حکم اعدام احمد پولادخانی در فروردین ماه سال 90، دیوان عالی کشور اعلام کرد که درخواست این زندانی سیاسی عقیدتی برای اعاده دادرسی را پذیرفته است. در پی آن، پرونده اتهامات آقای پولادخانی به دادگاه همعرض در استان آذربایجان غربی بازگردانده شد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. این بار شعبه 1 دادگاه نظامی ارومیه پرونده اتهامات احمد پولادخانی را بررسی کرد. در بررسی مجدد پرونده، حکم اعدام او لغو شد و این بار آقای پولادخانی و 2 نفر دیگر از زندانیان همپرونده او به تحمل 10 سال زندان در تبعید در شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران محکوم شدند. احمد پولادخانی که از زمان بازداشت خود در سال 86 تا مرداد ماه سال 91، یعنی نزدیک به 5 سال را زیر حکم اعدام و در زندان مرکزی شهر ارومیه گذرانده بود، از زمان صدور و تایید حکم 10 سال حبس در تبعید به زندان زاهدان انتقال یافت. احمد پولادخانی در مدتی که در زندان شهر زاهدان زندانی بوده، پای بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. بیانیه‌هایی به مناسبت روز معلم و روز کارگر و همچنین اعتراض به اعدام شماری از زندانیان در فروردین ماه سال 92 از جمله این بیانیه‌ها بودند.